أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنیم. توفیقی شد چند شب در محضر شما برادران، خواهران، سروران معظم در کنار حرم رضوی مصدع باشیم. بحثی رو که من قبلاً به دوستان گفتم موضوعش رو اعلام کنید و برای این چند شب در نظر گرفتم، با عنوان نگرانی‌های پیامبر اکرم است. عرض آن است که رسول گرامی اسلام نسبت به حوادث پس از خودشون یک سلسله نگرانی‌ها، دغدغه‌هایی داشتند که اینها رو در روزهای پایانی عمرشون، در طول حیاتشون، با تعبیر اخوفو اتخوفو یا ان اخوف ما اخاف، با این تعابیر این نگرانی ها رو اظهار داشتند که شاید نزدیک 20 تا روایت باشه مجموعه دغدغه ها و نگرانی هایی که پیامبر گرامی اسلام نسبت به آینده جامعه اظهار داشتند. من این نکته رو قبل از آن که یکی از اون احادیث رو بخونم ابتداءً عرض کنم. ببینید، همیشه انسان جای نگرانه که آسیب وجود داره، جای دغدغه داره که نقطه نفوذ و خطر است. مثلا من یه مثال ساده قابل فهم بزنم. شما اگر یه ماشینی دارید میخواید برید مسافرت، موتورش رو تعمیر کردید، موتورش رو بازدید کردید، ولی لاستیکای خوبی نداره. وقتی عازم سفر میشید میگید از لاستیکش نگرانم. چرا؟ چون میدونید چه خبره، میدونید صافه، میدونید لاستیک مطمئن نیست. میگید من نگران از موتور نیستم، از لاستیکش نگران. یا دیدید بعضیا مثلا جوانش میره دانشگاه، میره مسافرت، میگه من از نماز این بچه نگران نیستم، بچه‌م نمازخونه، از درسش هم نگران نیستم، بچه‌م درسخونه، ولی ساده است، میترسم کلا سرش بذارم، نگران سادگیشم. پدر دیگه بچه‌شو میشناسه، میدونه نقطه آسیب این بچه سادگیش، یا دوستانیه که ممکنه گولش بزنه. این در طول تاریخ، حالا این به مثالی که من عرض کردم، شما اگر ببینید حضرت موسی وقتی میرفت میقات نگران بود. نگران چی بود؟ اوضاع اقتصادی، اوضاع مالی؟ نه، نگران فتنگران، فسادگران. لذا به برادرش گفت من میرم، جا من بنشین. و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، مواظب باش راه مفسدین رو تبعیت نکنیم، جای من بنشین، مواظب جامعه باش، نگران جنبه های فساد و بینش و اعتقاد جامعه بود، که البته همین هم شد. وقتی برگشت مردم گوساله پرست شدن. شما نگاه کنید، ابراهیم پیامبر نگرانه، بچه هاشو جمع کرده، اسحاق، یعقوب، چی بهشون میگه؟ میگه ان الله اصطفى لكم الدین، من از دینتون نگران نیستم، الحمدلله موحدی، توحید دارید، الان نگران نیستم، از اونی که نگرانم آخر کارتونه، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید آخر کار مسلمان بمیرید، مسلمان از دنیا برید. یعقوب نگران بود، وقتی بچه‌شو بردن گفت میترسم گرگ بخوردش. آخرم هم اینطور شد، البته همین حادثه پیش آمد. نگرانی یعقوب از فقدان یوسف، نگرانی ابراهیم از مسلمان نمردن فرزندانش، نگرانی موسی از فساد و در واقع انحراف عقیدتی تو قومشه. هر کجا که آسیب تو جامعه بیشتر باشه، انبیا آسیب شناسن، جامعه شناسن. رسول خدا میدانست چه نقطه ضعفایی تو جامعه کنار او وجود داره که اینا بعد از خودش بروز میکنه و جامعه رو دچار آسیب میکنه، ولذا مکرر این نکات رو تذکر میداد که بعضی از اینا اعتقادیه، بعضیاش جنبه های اخلاقیه، بعضیاش اقتصادیه. من نمیخوام دستبندی کنم، من هر شبی یکیشو انتخاب میکنم، یه حدیث برای شما میخوانم و توضیح میدم که این نگرانی ها زمانمندم نیست. یعنی نفرمود مثلا تا 100 سال، تا 200 سال، نه، فرمود من بعدی، من بعد از خودم تا قیامت نگران جامعه هستم، دغدغه دارم از این آسیب، از این موضوع. شما اگه قرآنم ببینید، مثلا راجع به قوم بنی اسرائیل دارد، فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاح و تبع الشهوات. قرآن می‌فرماید آیندگان بنی اسرائیل دو چیز درشون نگران کننده است، یکی ضایع کردن نماز، یکی تبعیت از شهوات. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاح و تبع الشهوات. اگه مقدمه عرض من روشن شد، که من خیلی اهل حاشیه رفتن نیستم، اصل رو میخوام بگم، حالا بیایید من یکی از اون روایات ناب نگرانی های پیامبر رو برای شما بخوانم و هر شبی روایت دیگری رو انشاءالله عرض کنم. پیغمبر گرامی اسلام بر یه قطعه حصیری خوابیده بود. انس ابن مالک میگه من رفتم دیدن پیامبر و هو نائم علی حصیر قد اثر فی جنبه. روی قطعه حصیر خوابیده بود، به گونه ای که این حصیر تو پهلوی پیغمبر اثر گذاشته بود. دیدی یه وقت دستتو بذاری در سرت، وقتی پا میشی قرمز میشه، یا مثلا جای لباس یا جای بدن میمونه. پیغمبر هم اینطور که روی حصیر خوابیده بود، حصیر روی بدن پیغمبر اثر گذاشته بود، جاش مانده بود. و قد اثر فی جنبه، میگه رفتم سلام کردم، پیغمبر گرامی اسلام فرمود انس ابن مالک قد اقترب اجلی، مرگ من نزدیک شده، بدان من از مرگ نمی ترسم، طال شوقی الی لقاء ربی، فراوان مشتاقم برم به دیدار خدا، و الی لقاء الانبیا من قبلی، مشتاقم برم به دیدار انبیای قبل از خود. پس من از مرگ نمی ترسم، چون مرگ برا من دو تا لقاءه، یکی لقاء الله، یکی لقاء انبیا. هم به لقاء خدا میرم، هم ابراهیم، موسی، نوح، آدم، انبیای قبل از خودم رو میبینم. و لیس شیء احب الی من الموت. انس ابن مالک، من الان یه حالتی دارم که هیچ چیز پیش من محبوبتر از مرگ نیست. ثم بکا، شروع کرد اشک ریختن. اول به قول خودمون دخل رفع شبهه کرد که این گریه مال مرگ نیست، از ترس رفتن نیست، از ترس به اصطلاح مردن نیست، برای جدا شدن از خانواده و فرزند نیست. نه، اول فرمود لیس شیء احب الی من الموت، چیزی پیش من محبوبتر از مرگ نیست. ثم بکا، پس شروع کرد گریه کردن. فقلت یا رسول الله، گفتم آقا جان جوئل تو فدای فدای شما بشم، چرا گریه میکنید، چرا اشک میریزید؟ خوب دقت کنید روایت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن گریه من برای حوادثی است که بعد از من پیش میاد، برای اتفاقاتی است که بعد از من در واقع تو جامعه رخ میده. عرض کردم یا رسول الله چه اتفاقاتی، چه حوادثی پیش میاد که شما دارید گریه میکنید و نگران آینده جامعه هستید؟ خیلی روایت زیباست. فرمود 4 تا حادثه، 4 تا در واقع نگرانی رو پیغمبر تو این حدیث اظهار کرده. من مقدماتش رو گفتم براتون، مقدمات روایت همینی بود که اشاره شد حضرت گریه میکند، ناراحت است. انس ابن مالک میگه سوال کردم علت گریه رو، فرمود انس من از چهار چیز نسبت به آینده پس از خودم نگرانم، میترسم، خوف دارم، دغدغه دارم. اینها جامعه رو زمین میزنه. برادران، خواهران، جوانان عزیز، این چهار دغدغه و نگرانی امروز هم هست، فرق نکرده. این چهار دغدغه و عامل سقوط امروز هم جامعه رو تهدید میکنه. چی بود این چهار تا؟ من اول بگم بعد توضیح میدم. الاحواء المختلفه، قطیعت الرحم، حب المال و شرف و اظهار البدعه. فرمود اینا چیزاییه که من دارم براش گریه میکنم. من از مرگ نمیترسم، جدا شدن از دنیا منو ناراحت نمیکنه. اونی که من نگرانم این چهارتاست. الاحواء المختلفه، یکی هواها، میلهای نفسانی، درخواستهایی که غیر منطقیست. میدونید قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقوا. خدا به نفس انسان هم راه فجور رو یاد داد، هم راه هدایت رو. اگر نفس تمایل رو به فجور پیدا کردید میشه هوای نفس. هوای نفس یعنی خواست دل در ارضاء غرایز. به قول یه روانشناس میگه چشم میخواد ببینه، گوش میخواد بشنوه، زبان میخواد بگه، دل میخواد، شکم میخواد سیر بشه، قدم میخواد مسافت برداره، لامسه میخواد لذت ببره. اینا که تشخیص نمیده که کدوم چیزو بخوره، چیو بشنوه، چیو ببینه، چیو در آغوش بگیره، چیو بگه. اینها ارضاء خودشو میطلبد. چشم دیدن، گوش شنیدن، زبان گفتن، گام قدم برداشتن، شکم سیر شدن. اینا خودش تشخیص نمیده که کدام حلال، حرام، درست، نادرست. اونی که اینا رو مدیریت میکنه خرد، عقل، اندیشه است. اگر اینها به خودش واگذار شد و نفس مدیریتش کرد، همان میشه که میشه، حلال و حرام آمیخته میشه. اما اگر عقل اینها رو مدیریت کرد، ببینید خدا تو قرآن وقتی میخواد بهشت معرفی کنه شامل کیا میشه، دو تا شرط براش گذاشته. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میدونید بهشت مأوای کیه؟ بهشت مأوای اونیست که یک، از عظمت خدا بترسه، یک کار ایجابی، دو یک کار سلبی، و نهى النفس عن الهوى، جلوی تمایلات و جلوی غرایز و طوفانی شدن تمایل رو بگیره. یه روایت تفسیر البرهان دارد ذیل همین آیه، امام صادق فرمود من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعلمه فیهجزه ذالک عن الحرام فهو الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. چقدر قشنگه. امام صادق فرمود اونه که بدون خدا میبیندش، هرچی هم بگه میشنوه، هرچی هم فکر کنه خدا اندیشش رو خبر داره. این علم و آگاهی مانع گناه بشه. ولی الان از هر کدوم از شما تو خیابون، کوچه، هر کی بپرسید خدا ما رو میبینه، میگه بله. آیش هم میخونه علم یعلم به ان الله یرا. اما این علم حاجز نیست، این علم مانع نیست، این علم رادع نیست. فرمود اونی که بداند و این علم مانع گناه بشه، این همون کسیست که خدا فرموده و اما من خاف مقام ربه، یعنی خدا رو عالم میدانه و نه النفس عن الهوا، علم الهی رو عامل ترک هوا میدانه. این میشود فان الجنه هی المأوای. قصه زیبایی رو صاحب مستطرف تو این کتابش نقل میکند که یک جوانی از خانه آمد بیرون، شب بود، تاریک بود، دید یه خانم زیبایی داره میره، فاذن به امرأت جمیله، تاریکی و شب و تنهایی و کسی هم نبود، فرابدها، رفت سراغ این خانم زیبا و جوان، این مرد جوان. تا رفت سراغ او، زن جوان برگشت رو کرد به این مرد جوان، گفت اما لک اقهاجزون من عقلک ان لم یکن لک واعظ من نفسک. جوان آیا عقلت به تو نمیگه گناه نکن؟ حالا وجدانت هیچی، دینت هیچی، خدایی چی؟ اما لک حاجز من عقلک ان لم یکن لک واعظ من نفسک. اگر واعظ نفسانی نداری آیا حاجز عقلانی هم نداری؟ عقلت نمیده بابا این زن کس داره، کار داره، ناموس مردمه، جامعه لکه دار میشه، جامعه به هم میریزه، مواظب خودت باش. خیلی قصه قشنگه، میگه جوانی نگاهی کرد این ور، یه نگاهی کرد اون ور، گفت خانم والله لا یرانا الا الکواکب. از چی میترسی خانم؟ کسی ما رو نمیبینه، ستاره فقط تو آسمونه، آدم اینجا نیست، شب تاریکیه. والله لا یرانا الا الکواکب. این زن مؤمن متدین عفیف یه نگاهی به چهره این جوان کرد، گفت جوان عین مکوکبها، تو کواکب میبینی فقط، مکوکب نمیبینی، ستاره آفرین نمیبینی. میگی کواکب ما رو میبینه، بابا این کواکب رو کی آفریده؟ او خدایی که این آفریده داره میبینه. تو ستاره میبینی و من ستاره آفرین، تو آسمان میبینی و من آسمان آفرین، تو شب میبینی و من خالق شب. تو میگی عینه لا یرانا الا الکواکب فعینه مکوکبها، پس ستاره آفرین کو. فاخجله کلامها، باری کلا به این زنا که مرد شهوانی رو خجالت زده میکنه، میدان نمیده با تنازی و با را رفتن محرک و با بیفتیش به نامحرم، باری کلا. فاخجله کلامها، کلام این زن جوان رو شرمنده کرد، سرش رو پایین انداخت، گفت خانم انی کنتو مازه، ببخشید شوخی کردم یه چیزی گفتم، انی کنتو مازه. اینه، این برخورده، این مقابله با نفس، این معنه نفس عن الحواس. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. من در حالات عاشق عبدالنبی عراقی رضوان الله تعالی علیه میخواندم، ایشون حرم حضرت معصومه دفنه، یه داستانی هم از تشرف به امام زمان تو این کتاب آقای قاضی زاهدی ایشون نقل کرده ازش که خدمت آقا رسیده، حالا اون داستانش بماند نمیخوام نقل کنم، شاید بعضی از مستمعای جلسه ایشون رو دیده بودن. مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی میگفتن خیلی به علم تعبیر خواب وارد بود، خیلی هم دقیق بود، حتی وقتی یه جوانی آمد پیشه ایشون یا آقای خوابش رو نقل کرد، شون فرمودن که این خواب خانومت دیده، تو ندیدی. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت فهمیدم، اون تیزبینی که به من داده شده. خودش میگفت چهار نفری که دانیال پیامبر، یکی جناب یوسف، یکی ابن سیرین و یکی من، به تعبیر خواب وارد بودن. خیلی عجیب بوده تو تشخیصش، ایشون خودش نقل میکرد. من تو این کتابی که چاپ شده تحت عنوان رهیافتگان، شرح حال بعضی از علما رو نوشته، اونجا این قصه رو دیدم. نقل میکنند در جوانی 20 سالم بود، تازه طلبه شده بودم، یه وقت شبی توی حجره دیدم در میزنن، شب زمستان باران هوای نامساعد، در رو باز کردم دیدم یه خانم جوانیست. گفت عاشق من جا ندارم امشب، میشه به من جا بدی؟ گفتم نه، تو زن جوان، من طلبه مجرد جوان نمیشه. در رو بست، دیدم مجدد داره در میزنه، در رو باز کردم، گفت عاشق اگه من برم به گناه بیفتم، زگیر هرزه ها بیفتم، جوونا منو دوره کنن، از سرما یخ بزنم، پیش خدا مسئولی، به تو گفتم جا داری به من جا بده. احساس تکلیف کردم، گفتم بیا. درو باز کردم، گفتم برو اون گوشه حجره، منم این گوشه حجره، تو اونجا استراحت کن، منم مطالعه میکنم. عاشق عبدالنبی عراقی میگه یه سوال لحظاتی که گذشتم، نه این زنه با غرض اومده، با مرض اومده، حرفایی میزنه، حرکاتی انجام میده، هی خلاصه از خودش یک برخوردای نشون میده، این با هدف اومده، میخواد امشب منو به معصیت بکشه. میگه بلند شدم گفتم خانم حجره مالتون، از در اتاق اومدم بیرون تا صبح سرما هوای نامساعد قدم زدم، سرما خوردم، لرزیدم، وارد حجره نشدم، هوای که روشن شد اومدم گفتم خانم بیا برو، دیشب تا صبح ما یخ کردیم توی خلاصه خارج اتاق و حجره، صبح رو رد کردم رفت. در مده بود بعد از این جریان من این علم بهم داده شد. این تشخیص به من داده شد که خواب و این قشنگی تعبیر کن. اینا یه نکاتی است. و نه نفس عن الهوا، هوای نفس، ابغض اله عبد فی الارض الهوا. شما میدونید الان صدها معبود تو این دنیاست، آدم میپرستند، تو هندوستان سای بابا خدای یه عده است، حیوان میپرستند، بت میپرستند، سینخیز. بنده دیدم تو این معبدای هندوها سینخیز میان دور بت میچرخند، طواف میکنن، نذر میکنن. معبود تو عالم زیاده میپرستند. ولی روایت میگه، قرآن هم میفرماید، افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. یکی از مبغوزترین معبودها هوای نفسه. به قول یکی از علمای اخلاق حرف قشنگی میزنه، میگه علت این که هوای نفس میان همه معبودها از همه مبغوزتره اینه که اون بتی که میپرستن خودش اعتقاد نداره به این که خداست. اگه درونشو بشکافی، اگه یک کسی سنگریزه هاشو به حرف در بیاره، میگه اشهد و الله اله الا الله. اگر اون بت حقیقتشو کشف کنی فریاد توحید میزنه. اما هوای نفس اینطور نیست، لذت میبره. میگه یکی از علتاش اینه، هوا بت شما رو سقوط نمیده، بت از شما نمیخواد بپرستش. سنگ و چوب فی نفسه ناراحت از این که پرستش میشه. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ولی هوا اینطور نیست، لذت میبره، کیف میکنه. لذا ابغض اله عبد فی الارض. حالا دیدی پیامبر اکرم فرمود چهار چیز بعد از من عامل نگرانی است، یکیش هوای نفسه. چقدر خطرناکه. خیلی مواظب باشیم. تو جامعه امروز خیلی از گرفتاری ها ناشی از حاکمیت هوا بر عقل است. کم من عقل اسیر تحت عوان امیر. چقدر خردها که با هوای نفس از کارایی افتاده. نبی مکرم اسلام رد میشد، خیلی قشنگه این قصه، رد میشد با اصحابش تو بیابون، دید یه جوانی لخ شده روی شنای داغ حجاز، هی کمرشو میذاره، هی سینهشو میذاره، هی میغلطه. میگه نفس بچش، نفس بچش حرارت این شنهای داغ رو، تو طاقت آتش داری؟ پیغمبر رسید بالا سرش، جوانه بلند شد، عرض سلام کرد. رسول خدا فرمود جوان چه میکنی؟ خب یا رسول الله یه شهوت حرامی پیش اومد، داشت پا میلغزید، برم سراغ شهوت حرام، برم سراغ معصیت. یه مرتبه از صحنه گریختم، لباسامو از تن در آوردم، روی شنای داغ خوابیدم، دارم میگم آی بدنی که طاقت ریگ داغ نداری، طاقت آتش داری، آتشی که بر افعده نهفته میشود، آتشی که درون میسوزانم، تو طاقت آتش داری؟ دارم با نفسم مبارزه میکنم. جوانها عشق تو چشمان پیغمبر حلقه زد، دست این جوانو گرفت، فرمود ان الله یباهی بک عند الملائکه. آی جوونی که با نفست مبارزه کردی، دوستی خیابانی رو کنار گذاشتی، رابطه نامشروع کنار گذاشتی، عفت ورزیدی، غریزه جنسی تو مهار کردی، فرشته های آسمان خدا پیششون به تو مباهات میکنه. خیلی جالبه. بعد پیغمبر فرمود اصحاب جمع بشید. همه اصحاب که جمع شدن، نبی مکرم اسلام فرمود جوان تو برای ما دعا کن، دعای تو مستجاب، تو برای ما دعا کن، دعای تو مستجاب. این نتیجه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. روایت از امام صادق دیدم، روز قیامت خانم زیبایی رو میارن به صحرای محشر، مرتکب گناه شده، هوای نفس برش حاکم شده. میگه خانم چرا گناه کردی؟ میگه خدایا خب منو زیبا آفریدی، غریزه بهم دادی، قشنگ بودم، غریزه داشتم، شهوت داشتم، به گناه گرایش پیدا کرد. خطاب میشود حضرت مریم رو بیارید. وقتی مریم رو میارن میگن تو زیباتری یا مریم؟ یه نگاهی میکنه میگه سرشو پایین میندازه میگه مریم. میگن مریم تا دید داره یه کسی به طرفش میاد، با این که فرشته الهی بود، فریاد زد اعوذ بالرحمن، پناه میبرم به خدا. مگه زیبایی و غریزه جوان مجوز گناهه؟ شرمنده میشه. یه پسر زیبایی رو میارن، جوان چرا گناه کردی؟ چرا دنبال دختر مردم رفتی؟
چرا دست به حرام در اطفاء غریزه جنسی زدی؟ خدایا جوان بودم، زیبا بودم، شرایط ازدواج فراهم نبود، شهوت فشار می آورد، چه کنم؟ خطاب میشه یوسف رو بیارید. یوسف رو میارن، یه نگاهی میکنه، میگن تو قشنگتر یا یوسف؟ میگه یوسف. تو دنبالش رفتی، یوسف دنبالش اومدن. تو خیابون رفتی، یوسف تو اتاق دربسته دویدن دنبالش. چطور فرار کرد؟ مگه زیبایی و غریزه مجوزه؟ میبرنش. امام صادق فرمود صاحب بلا و مهنتی رو میارن، کسی که مصیبت دیده، داغ دیده، سختی کشیده، ناشکری کرده، ناسپاسی کرده. بعضی اینطورن تو زندگی ها، میگه چرا من داغ دیدم؟ چرا بچه من اینطور شد؟ چرا خانم من این مرض رو گرفت؟ بیماری و مرض و سختی مال همه است. امتحانات الهی هم گاهی ایوبوار، گاهی سلیمانوار. گاهی ببینی خود طرف از بین میره، بچه مریضی خطرناک میگیره، زنش بیمارستان میفته، با بیماری، گاهی با فقر، گاهی با ثروت. صاحب بلا و مهنتی رو میارن، میگن تو چرا ناشکری کردی؟ میگه خب خدایا من یه ظرفیتی داشتم، چقدر بلا، چقدر مصیبت، چقدر درد. خطاب میشه ایوب رو بیارید. کارنامه ایوب رو میذارن جلوی این آقا، میگن تو بیشتر درد دیدی یا ایوب؟ میگه ایوب. میگن پس آیا بلا و مهنت مجوز ناسپاسیه؟ انا وجدناه صابرا، با همه سختی ها ایوب صبور بود. عزیزان، برادران، خواهران، رسول خدا به انس ابن مالک فرمود گریه میکنم از چهار چیز بعد از خودم نگرانم. یک، فرمود الاهواء المختلفه، هوای نفس. من یک دیگه شو توضیح میدم، چون در مواردی که از نگرانی ها هست اون دو مورد دیگر رو شبهای آینده خواهم گفت، اکتفا میکنم به همین دو مورد. قطیعت الرحم بماند، حب المال و شرفم بماند، قطع رابطه با فامیل، مال دوستی و ریاست طلبی، این دوتا رو توضیح نمیدم چون نمیرسم. ضمن این که توی فرازهای شبهای آیندم هست این دوتا، اما اون چهارمیش رو توضیح میدم. الاهواء المختلفه، قطیعت الرحم، حب المال و شرف، اظهار البدعه. نبی مکرم اسلام فرمود من از چیزی که نگرانم بعد از خودم، یکیش بدعتهایی که تو دین گذاشته میشه، نوآوری ها، سلایق شخصی، قضایایی که مربوط به خود انسان هاست به اسم دین تمامش میکنند. مگه امام حسین نفرموده که از اهداف قیامش فرمود الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت؟ بدعت از این بالاتر غدیر تبدیل به سقیفه شد، بدعت از این بالاتر امامت تبدیل به سلطنت اموی شد، بدعت از این بالاتر ائمه معصومین کنار بنشینند، هارون و رشیدها و مأمونها بر سر قدرت باشند. فرمود از بدعتها نگران. این نگرانی امروز هم هست. چرا تو روایت داریم اگه تو چهره اهل بدعت لبخند بزنید با شریکید؟ چرا تو روایت داریم اهل بدعت رو متهم کنید، تکذیب کنید، سب کنید، باشون مخالفت کنید؟ چرا اینقدر با بدعت تو اسلام به شدت مخالفت شده؟ به همین دلیله برادران عزیزان، ما تابع سنت باید بشیم، تابع روش قرآن و اهل بیت باید بشیم. شما یه نگاهی به تاریخ بکنید، چه بدعتهای تو دین گذاشته شد، چقدر تشقیق شقوق شد، چقدر همین بحث امامت، یک جا زیدیه، یک جا اسماعیلیه، یک جا فتحیه، یک جا واقفیه، چقدر افراد بدعت در دین گذاشتن. چرا ائمه اینقدر با بدعت گذاران شدید مخالفت کردند؟ ابوالخطاب یکی از همین آدم ها، زمان امام صادق بود، از شاگردان امام صادق، خدمت امام صادق بوده. یه مرتبه آمد گفت ما دو تا خدا داریم، یکی تو آسمان یکی تو زمین. امام صادق هم پیغمبر است، وحی بهش میشه. بعدم اومد گفت نماز و روزه و اینا همه اشخاصن، اعمال نیستن. نماز تجسم افراده. نمیخواد نماز بخونید، نمیخواد روزه بگیرید، نمیخواد صدقه بدید. بعدم اومد گفت محرمات، حرمت محرماتو من بر میدارم، زنا، فحشا. یک دینی از خودش درست کرد بدون محرمات، بدون واجبات، دو تا خدا، امام صادق هم پیغمبر، امام صادق فرمود خدا لعنت کند ابوالخطاب رو. با 70 نفر آمد خدمت امام صادق. امام صادق فرمود کسانی که تو رو رئیس بدانند با تو در آتش جهنمند. خطابیه طرفدارای ابوالخطاب هست. محمد ابن مقلاس اسدی که البته اعدام شد. این بدعتها امروز هم تو جامعه هست. 2-3 روز قبل یه آقای آمده بود پیش من تو قم، یه طلبه جوانی که تازه معمم شده بود، میگه من از علی اللهی ها بودم، جدا شدم از اونها و آمدم طلبه شدم و با خانوادم تو قم درس بخوانیم و مستفسر شدم. پدرم خانوادم همه در اون منطقه‌ای که هستیم اهل حق هم. وقتی یه کتاب نوشته بود ایشون برای من آورده بود، کتاب ساده بود، خب در حد اطلاعات و بضاعت خودش، به نام نماز و نیاز اسمشیم. بعد ایشون میگه به پدرم میگم بابا نماز، میگه نماز نه نیاز، ما باید وجودمون بشه نیاز. نماز چیه؟ امیر المؤمنین در محراب در حال نماز به شهادت رسید، با رفتن علی نمازم رفت، ما باید بشیم نیاز. میگم نماز رو داشت گذاشتن نیاز، این بدعته. هرچی میگم رضا میگم من به فکر افتادم یه همچین کتابی بنویسم و پخش کنم در بین این فرقه و این گروه هایی که در واقع حکم الهی رو نادیده میگیرن و موارد دیگه ای که ایشون توضیح میداد از این بدعت گذاری هایی که امروز هم دیده می شود. خیلی حواس جمع باید باشه. چرا ائمه با صوفیه انقدر شدید برخورد کرده؟ چرا با تفکرات رهبانیگری انقدر مخالفت کرده؟ قرآن می فرماید رهبانیت رو مسیحیت بدعت گذاشتن، ابتدعوها، اونا درست کردن. چرا اسلام مقید است بر این که همواره تو جامعه امام پیشوا، اگر امام غایب از علما دانشمندان خطوط رو مشخص کردن برای اینکه دچار این بدعت‌ها نشه جامعه؟ رسول خدا اظهار نگرانی کرد از این بدعت‌ها. مواجه هستیم ما تو جامعه، افرادی که تو نماز از خودشون الفاظ اضافه میکنن، تو بحث قبله گاهی رو به حرم امام رضا وای میسه نماز میخونن. بابا اگه علی ابن موسی رضا الان برایش نماز بخونه، رو به قبله نماز میخونه. این برخوردها چیه؟ این حرفها چیه؟ چرا از خودتون سلیقه در دین ایجاد میکنید؟ اینی که به شدت با بدعت و نوآوری در اسلام به این شکلش مخالفت شده به همین دلیل، چون اصول لطمه میبینه، ارکان لطمه میبینه. یکی از اهداف قیام ولی الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که امام باقر علیه السلام، من این روایت رو به نظرم در کمال الدین دیدم، امام باقر فرمود وقتی فرزندم ظهور کند 2 خطبه میخواند، خطبه اول روز، خطبه دوم شب. فرمود خطبه اول در مسجد الحرام خطبه استنصار است، در اونجا طلب یاری میکند از مردم و لشکر جمع میکند. خطبه دوم که امام فرمود بعد از نماز عشاء، در اون روایت از امام باقر دارد امام زمان بعد از نماز عشاء خطبه دوم رو میخواند و رؤوس برنامه هاشو اعلام میکند، الله تعبدو الله تشرکو بهی شیئا و تطیعوه، مردم به خدا شرک نورزید، موحد باشید، اطاعت خدا کنید. در اون خطبه دوم که امام باقر فرمود بعد از نماز عشاء خوانده میشود، یکی از نکاتی که امام را یادآور میشه همینه، فرمود من آمدم بدعت رو بمیرانم، سنت رو احیا کنم. همونی که در واقع امام حسین علیه السلام در نامه مردم بصره فرمود، الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت. لذا علت این که حضرت از مکه به کوفه میاد، بعضی نوشتن از همون مسیری که امام حسین علیه السلام آمد، همینه، کار ناتمام امام حسین رو تمام کند. بدعتی که امام حسین ازش خبر داد، سنتی که از مرگش خبر داد، امام زمان ارواح نافدا اون سنت رو احیا و اون بدعت رو بمیراند. اماتت البدع یکی از اهداف قیامه ولی از ارواح نافدا هست. خب بحث من امشب، حالا شب اول، به همین میزان اکتفا کنم. خلاصه این شد عزیزانی که دیرتر به جمع ما پیوستید، عرض کردیم این چند شب بحث ما راجع به نگرانی های پیغمبر گرامی اسلام است. واژه اخوف اتخوف، اخوف ما ان اخوف ما اخاف. اینا روایات زیبایی است که من اینا رو جمع‌آوری کردم و نکاتی پیرامونش یادداشت کردم که این نگرانی ها رو بگم که این دغدغه ها مال امروز هم هست. این در واقع پیشبینی از آسیب ها که پیغمبر در روزهای پایانی حیات نورانیشون داشتن امروز هم هست. امشب یکیشو عرض کردم که فرمود من از چهار چیز نگرانم: الاهواء المختلفه، قطیعت الرحم، حب المال و شرف، و اظهار البدعه. حالا انشاءالله فرازهای دیگش باشد برای شبهای آینده. خداوندا به همه ما توفیق گام برداشتن در مسیر قرآن و سنت و توفیق غلبه بر هوای نفس رو عنایت بفرماید.